حکیمانه تقدیمتون میشه، اخلاق در نهج البلاغه، و 4:40 زیارت وارث رو زمزمه خواهید کرد. صبح نیاز میشه برنامه اذان صبح هم آخرین برنامه ماست که در ساعت 4:55 انشالله بشنوید. همینک دعوت میکنم بر کرانه نور تفسیر آیه 124 سوره مبارکه بقره رو بشنوید از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آمدی.
بر کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک
بسم الله الرحمن الرحیم و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. بحث در امامت ابراهیم سلام الله علیه و روشن شد که این امامت غیر از نبوت و چون غیر از نبوت است باید سمتی باشد که نه به نبوت برگردد نه لازمه نبوت باشد. پس امامت به معنای نبوت یا امامت به معنای اسوه و الگو و قدوه بودن یا امامت معنای زعامت و رهبری، همه اینها یا به نبوت برمیگردد یا به شؤون نبوت برمیگردد و اینها را ابراهیم سلام الله علیه قبلا واجد بود. پس این امامت باید نه به نبوت برگردد نه به لوازم نبوت برگردد، باید به مقامی دیگر برگردد که برتر از همه این اوصاف یاد شده باشد. اونگاه چون قرآن کریم نور است و همه مسائلش روشن است و چیز مبهم و معمایی در قرآن نیست، اگر به سایر آیات مراجعه بشود امامت را خوب تبیین میکند. رجوع به آیات دیگر نشون می‌دهد که خدای سبحان امام را به عنوان هادی به امر معرفی کرد که فرمود فجعلنا ائمه یهدون به امرنا. این یهدون به امرنا که در وصف امام ذکر شده است بیان سمت امام است، همونطوری که سمت پیغمبران را خدا به عنوان تبشیر و انذار ذکر کرده است و مدرسولن مبشرین و منذرین، سمت رسمی ائمه را هدایت به امر معرفی کرد. نمی شود گفت به این که این یهدون به امرنا وصف است نه مقدم نه معرف، برای اینکه خدای سبحان امامت را با ذکر این اوصاف تشریح کرد که امامت یعنی این کار، امام یعنی کسی که سمتش این است، مثل اینکه تبشیر و انذار را سمت رسولان ذکر کرد. فبود مرسلین کسانی هستند که مبشر و منذر باشند، نه اینکه تبشیر و انذار صفت انبیاست مقدم نبوت نیست یا سمت مرسلین است مقدم مرسلین رسالت نیست، بلکه تبشیر و انذار مقدم رسالت است، هدایت به امر هم مقدم امامت. الامام من هو علی امام من یهدی به امر الله، مثل این که الرسول من هو الرسول من یبشر و ینذر. پس تبشیر و انذار سمت رسالت را بیان میکند، هدایت به امر هم سمت امام را بیان میکند. اونگاه هدایت به امر اگر به معنای ارائه طریق باشد که در خیلی از انسان ها مثل علما هست، و در همه انبیا بود و هست و در ابراهیم سلام الله علیه قبلا بود. پس این هدایت به امر که مقدم امامت است، معرف امامت است، به معنای ارائه طریق نیست. قهرن هدایت به معنای ایصال مطلوب خواهد بود. امام یعنی کسی که از راه باطن در دلها اثر می گذارد و دلها را به مقصد می رساند و هیچ فیضی نصیب هیچ انسانی نمی شود مگر به برکت امام، و هیچ انسانی هم به هیچ مقامی نمی رسد مگر به وساطت امام. این خلاصه است. اما روایاتی که در مسئله است، هر کسی که اون سمت را دارد، یعنی هدایت تکوینی دارد، هدایت تشریعی هم دارد، رهبری هم دارد، اما هر کس هدایت تشریعی دارد به رهبری دارد، اون مقام را ندارد. پس اگر در بعضی از روایات امام را به عنوان رهبر معرفی کردند، گفتن امام کسی که زعیم مردم است، امام کسی که مبین حلال و حرام مردم است، امام یعنی کسی که مفترض و طاعه است، این منافات ندارد، این نه مثبت هینا، یعنی امام دارای اوصاف فراوانی است، هم ظاهر مردم را به عنوان تشریع و رهبری اداره می کند، هم باطن مردم را به عنوان هدایت مطلوب اداره می کند. اگر در بعضی از روایات امامت به عنوان رهبری معنا شد، منافات ندارد، چون شأنی از شؤون امام این است. اگر در بعضی از نصوص امام به عنوان مبین حلال و حرام معرفی شده است، این منافات ندارد، نمی شود به شهادت اون روایات این آیه را به معنای مبین حلال و حرام تفسیر کرد، چون اینکه حصر نیست. روایات چند قسم، حد اقل دستبندی که می شود روایات را با اون دستبند تقسیم، چست دسته. بعضی از روایات هم که شؤون ظاهری امام را ذکر میکنند، که همون بیان حلال و حرام باشد، زعامت مردم باشد، تصدی حکومت باشد، بمانند. بعضی از روایات به طایفه دیگر از روایات شؤون معنوی امام را ذکر میکنند، مثل این که همه اعمال بر امام عرضه میشود، امام شاهد اعمال مردم است، هر کس هر بامداد و شامگاه هر چه می کند به عرض امام عصرش می رسانند، و هر کس به جایی می رسد به برکت امامت امام است. این هم طایفه دوم. طایفه سوم جامع بین این دو طایفه است، یعنی هم اوصاف ظاهری امام را بیان می کند که هدایت معنای ارائه طریق، راهنمایی، زعامت، اداره امور مردم، و هم امامت به معنای ملکوتی و ایثار مطلوب را ذکر میکند، نظیر اون بیان جامعی که از امام هشتم سلام الله علیه رسیده است. اگر روایات سه دسته است و جامعی هم بین خود روایات هست، پس نمیشود به استناد بعضی از روایات که امام را به معنای مبین حلال و حرام معرفی میکنند، یا امام را معنی زعیم و رهبر معرفی میکنند، به استناد این طایفه از روایات بگوییم که این امامنی که در آیه نجایل و کل ناس امامن آمده، یعنی زعیم و رهبر. اون روایات رو بالاجمال شما در کتاب شریف کافی ملازم فرمود، چون کتاب الحجه کافی نوع این روایات رو در بر دارد. بعضی از ابواب امام را به عنوان اینکه مفترض و طاعن معرفی میکنند، که امام مفترض و طاعن و اطاعت امام فرض بر انسان هاست. این یک باب است که در این باب چند روایت هست و هیچ کدام هم با تفسیر امام به معنای هادی به نحو ایثار مطلوب منافات ندارد. این روایات بعضی ها درباره خصوص هست امیر سلام الله علیه هست، بعضی ها مطلق است. در کتاب الحجه کافی جلد اول صفحه 185 باب و فرض طاعت الائمه علیه السلام، که اطاعت اینها لازم است. خود امام ششم سلام الله علیه طبق این روایت دومی که مرحوم کلی نقل کرد، فرمود من شهادت میدم که ان علیان امامون فرز الله طاعته و ان الحسن علیه السلام امامون فرز الله طاعته و ان الحسین علیه السلام امامون فرز الله طاعته و ان علی ابن الحسین علیه السلام امامون فرز الله طاعته و ان محمد ابن علی علیه السلام امامون فرز الله طاعته. نسبت به خودشون کریستن دیگه ساکت شد. بعد روایت سوم این است که نحنو قومون فرز الله طاعتنا و انتم تعتمون به من لا یعذر الناس به جهالته. ما اصولا مفترز و طائب، امام یعنی مفترز و طائب. خب این ناظر به مسئله زعامت است و حکومت و رهبری. روایت چهارم همین باب هم امام پنجم سلام الله علیه و آتیناهم ملکن عظیمن را و اطاعت المفترزه تطبیق کرد. روایت پنجم باز از امام ششم سلام الله علیه رسیده است که فرمود اشرک خدای سبحان بین الاوصیاء و رسل فی طاعه. همونطوری که مرسلین مفترز طاعن، اوصیاءشون هم مفترز طاعن. روایت ششم از امام ششم سلام الله علیه این چنین آمده است که نحن قوم فرز الله عز وجل طاعتنا لنا الانفال و لنا صفو المال و نحن الراسخون فی العلم و نحن المحسودون الذین قال الله ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. این که فرمود لنا الانفال و لنا صفو المال این ناظر به مسئله زعامت به حکومت. روایت هفتم که از در حضور امام ششم سلام الله علیه درباره اوصیا سخن به میان آمد، حضرت فرمود ان طاعتهم مفترزه، یعنی اونها گفتن طاعت اوصیا مفترزه. حضرت فرمود نه، هم الذين قال الله تعالى اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منهم و هم الذين قال الله عز وجل انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا. روایت نهم این است که باز امام ششم سلام الله علیه فرمود درباره ائمه سوال کردن که حج یجرون فی الامر و طاعه مجرن واحد، قال علیه السلام نعم، همه ائمه مفترز و طاعن، یا مثلا خصوص هست امیر سلام الله علیه که حکومت تشکیل داد، فرمود نه همه ائمه مفترز و طاعن. روایت دهم این است که فرمود ما نگفتیم مردم عبید ما هستند، ولی میگویم الناس عبیدون دنا فی طاعه موالن دنا فی دی، باید تابع ما باشن. روایت یازدهم هم باز به همین مضمون است که امام مفترز و طاعه. و روایت پونزدهم هم باز همین معناست که امام قیم قرآن است و مفترز و طاعه. و سایر روایاتی که در این باب هست و فراوان هم. خب این ناظر به مسئله امامت یعنی حکومت و رهبری. اما طایفه ثانیه روایاتی است که دلالت میکند به این که امام در باطن انسان ها مؤثر است و از باطن انسان ها خبر دارد. این هم مسئله عرض اعمال هست که تمام کارهایی که انسان انجام میدهند به حضور ائمه علیه السلام میرسد و هر عملی که هر کسی در شرق عالم یا غرب عالم انجام بدهد به پیشگاه ائمه علیه السلام میرساند. صفحه 219 همین جلد. باب و عرض الاعمال علی النبی صلی الله علیه و سلم و ائمه علیه السلام. که این طایفه کاری به مسئله زعامت و رهبری و حکومت ندارند. ائمه علیه السلام می فرمان هر کسی در شرق عالم در غرب عالم هر کاری بکند به ما گزارش می دهد. روایت اول از امام ششم سلام الله علیه این است که تعرض الاعمال علی رسول الله صلی الله علیه وسلم اعمال العباد کل سباهن ابرارها و فجارها فحذروها. فرمود چه بدان چه نیکان هر کس در هر گوشی عالم هر کاری میکند به حضرت گزارش می دهد، به ما هم گزارش می دهد. و هو قول الله تعالی اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله. دیگر درباره این که ائمه هم میبینند چیزی نفرمود و سکت. اما در روایت دوم این چه این آمده است؟ از امام ششم سلام الله علیه سوال کردن اعملو فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، منظور این مؤمنون کیانن؟ قال علیه السلام هم الائمه. این دعای هر در سوره مبارک توبه است. مفاد این آیه دوم این است که هر کاری میکنید خدا میبیند، پیغمبر میبیند و ائمه میبینند، نمیفهمند. و در بعضی از روایات آمده است این که گرچه هر کاری انسان انجام میدهد به حضور امام اون عصر میرسد، ولی برای این که ائمه در علم یکسانند، اول به رسول خدا صلی الله علیه وسلم گزارش میرسد، بعد به ائمه که پس از دیگری تا به صاحب امر برسد. وگرنه لازمش آن است که ائمه در علم اختلاف داشته باشد، بعضی ها بدانند بعضی ها ندانند. پس انسان هر کس هر کاری میکند اینها میدانند، چه امام است چه ائمه که شربت شهادت نوشیده. روایت این باب هم فراوانه. روایت چهارم از عبدالله ابن عبان زیاد هست که این زیاد کان مکینن این در رضا صلی اللہ علیه السلام پیش حضرت موجه بود. این ابن زیاد به امام هشتم عرض کرد که ادعو الله لی و لأهل بیتی، من از شما التماس دعا دارم، برای من و اهل بیت من دعا کنید. فقال اولست و افعال، مگر من برای شما دعا نمی کنم؟ یعنی من دعا می کنم. اونگاه برای اینکه مسئله خوب روشن بشود فرمود والله ان اعمالكم لتعرض علی فی کل یوم و لیله، قسم به خدا هر کاری که میکنید عرضه میشود بر من شب و روز. ابن زیاد میگوید فاستعلمت ذلک، من اینو عظیم شمردم که چطور ما هر کاری میکنیم به حضور حضرت میرسد. اونگاه حضرت برای اینکه این تعجب من برطرف بشود فقال لی اما تقرأ کتاب الله عز وجل و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون هو و الله علی بن ابی طالب، یعنی منظور از مؤمنین علی بن ابی طالب و اهل بیت علیهم السلام. خب حضرت با سوگند فرمود هر کاری که میکنید به ما گزارش میدهند و ما میدانیم. خب کار تنها کار ظاهری، یعنی عمل را میبینند و اخلاق را نمیبینند، یا بالاتر از عمل و خلق عقاید را میبینن؟ اگر عقاید را میبینن پس باید بر ارواح ما مسلط باشن. عقیده که امر مادی نیست، عقیده که در جایی از جاهای مغز رسوخ ندارد. پس عقاید را میبینن، اخلاق را میبینن و اعمال را میبینن. روایت پنجم هم باز به همین مضمون است، منتظ امام باقر سلام الله علیه. روایت ششم که از امام رضا سلام الله علیه هست، اون هم غریب مضمون های یاد شده است که ان الاعمال تعرض علی رسول الله صلی الله علیه و سلم ابرارها و فجارها. خب اینم طایفه ثانی از نصوص است که ناظر به آن است که هر کس هر کاری انجام میدهد اینها میدانند. و در این طایفه روایات دیگری هم هست، مثل باب دیگری که به عنوان ان الائمه علیه السلام معدن العلم و شجره النبوه و مختلف الملائکه، مگر نه آن است که خدای سبحان فرشتگان را مدبرات امر معرفی کرد؟ اینها مدبرات امرن باذن الله، مامورن. همونطوری که آب مامور است که آتش را رفع کند، آب مامور است که این درخت های تشنه را سرسبز کند، فرشته ها هم مامورن کارهای عالم را به عهده بگیرند. هیچ کسی در هیچ گوشی عالم مستقلا کار نمی کند، همه مجاری فیض خدا هستند. اون که کار انجام می دهد رب العالمین است بلا غیر. خاصیت توحید ربوبی آن است که تنها ذاتی که در عالم مستقل است همون ذات اقدس اله هست که رب العالمین است. همونطوری که در سطح طبیعت آب یک کارهایی دارد، آتش یک کارهایی دارد، هوا یک کارهایی دارد، زمین یک کارهایی دارد، در سطح ماورای طبیعت حمله عرش، فرشتگان، هر کدام کاری دارن، همه مدبرات امرن. چه اون چه که در عالم مافوق طبیعت است، چه اون چه که در عالم طبیعت است، همه و همه مشمول این اصل کلی هستند که لله جنود السماوات و الارض. پس همه ستاد و سپاه حق هستند. همین فرشتگانی که مدبرات امرن اگر بخواهن امر عالم طبیعت را اداره کنن به خانه ائمه رفت آمد میکنن. اینا مختلف ملائکه هستند، یعنی گروهی می آیند گروهی می روند، گروهی خلف گروهی دیگری رفت آمد می کنند. این که عده‌ای می روند عده‌ای می آیند، این رفت آمد را می گویند اختلاف. این که خدای سبحان درباره لیل و نهار فرمود و اختلاف لیل و نهار، یعنی این که لیل می روند نهار می آید، نهار می روند لیل می آید، یکی خلف دیگری می آید، این را می گن اختلاف. می گفتن اختلاف امتی رحمه ناظر به همین است که رفت آمد داشته باشی، نه این که خدای را کرده با هم اختلاف به اون معنا که علیه یک دیگر قیام کنید، چون اون را هم در نهج البلاغه است، هم در سؤال کلمات معصومه علیه السلام از رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیده است که فرمود ایاکم و البغضا، مبادا با هم اختلاف داشته باشید، فانها الحالقه. بعد فرمود بغضا و اختلاف و عداوت اینا حالق هم تیغ هم. بعد فرمود به این که من نمیگم اختلاف تیغ است، یعنی موی سر رو تیغ میکند، اما فین هل حالقه طول دین کن، این به جان هم افتادن و با هم به نزا پرداختن، این تیغیست که دین رو تیغی میکنه، چیزی برای آدم نمیگذارد خلاص آخرش. همونطوری که تیغ وقتی به سر رسید موهای سر رو تیغ میکند و چیزی در سر نمیگذارد، مثل ماشین نیست که بالاخره یه مقداری از مو رو بگذارد، وقتی تیغ به سر رسید همه موها رو قطع میکنند. فرمود اختلاف اگر بین دو نفر پیدا شد، این چیزی برای دین نمیگذارد. انسان برای اینکه خودش حفظ بکند به هر جایی هم حاضر است، او هم برای اینکه خودش حفظ کند به هر جایی هم حاضر است. این بغضا و عداوت مثل تیغی است که دین رو تیغ میکند، فان الحالقتو به دین کن، چیزی برای طرفین نمیگذارد. علایال فرمود اختلاف بد است، اما این که گفتن اختلاف امتی رحمه، یعنی رفت آمد، نظیر اون چی که درباره فرشتگان گفته می شود که فرشتگان مختلفی دارن. مختلف فرشتگان خانه اهل بیت علیه السلام است، حرم این هاست. اینا مختلف ملائکه هن، یعنی عده‌ای می روند عده‌ای می آیند. خب ملائکه که مدبرات امرن، گذشته از این که برای عرض ادب به حضور ائمه علیه السلام مشرف می شوند، کار دارن، من گزارش بدن. اون ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، این میاد حضور حضرت خب گزارش بده. اون که مسئول ارزاق است میخواد گزارش بده، اون که مسئول توزیع علم است جز فرشتگان تحت حمایت جبرئیل سلام الله علیه است میخواد گزارش بده. خانه ائمه مختلف ملائکه است، یعنی عده‌ای میرون عده‌ای میان. خب این کار به هدایت باطنی مردم دارد. این یه بابی است که ان الائمه معدن العلم و شجره النبوه و مختلف الملائکه. چند روایت است، یکی از امام سجاد سلام الله علیه است که فرمود به این که مردم بیجا از ما انتقام میگیرن، فنحنو والله شجره النبوه و بیت الرحمه و معدن العلم و مختلف البلائشه. عالم را فرشتگان به اذن خدا اداره میکنن و اینجا سری به ما میزنن. خلاصه ما مهموندار ملائشه ای که در شب قدر که غیر شب قدر، در شب قدر که تنزل الملائکه تو بر ظروفها به اذن ربهم من کل امر سلام، بر کی نازل می شوند؟ مهموندار این همه ملائکه کیه غیر از ولی عهد؟ فرمود اینها مختلف ملائکه هم، فرشتگان که کارهای گوناگون را باید اجرا بکنند به دست صاحب زمین و زمان می سپارند. روایت سوم این باب هم چینه، دوم و سوم این باب این چینه. این باب سه روایت دارد و در روایت سومش این چینه است که ما از امام ششم سلام الله علیه است که فرمود ما مختلف ملائکه ایم و موضع سر الله ایم و نحنو بدیعت الله فی عباده و نحنو حرم الله الاکبر و نحنو ذمت الله و نحنو عهد الله و امثال ذلک. اینها نشون میداد که امام کارهای باطنی این جهان را به عهده میگیرد. خب اینها ناظر به این که امام نقشش روشن کردن دلهای مردم است. اون طایفه اولا ناظر بود به این که امام کارش زعامت و رهبری و بیان حلال و حلال معلوم است. طایفه ثالثه که جامع بین همه شئون است، همون روایت معروف است که امام هشتم سلام الله رسیده است که مسئله رسمی خراسان وقتی که حضرت آمد مسئله خلافت و امامت بود. حضرت روزی از یک از یارانش سوال بکرد که اینا در چه زمینه بحث میکنن، اکثر درباره امامت بحث میکنن. فبود امامت یه مقامی نیست که اینا بشنسن تا امام تعیین کنن، این که انتخابی نیست، این ولایت است، این که وکالت نیست. مردم کار خودشون رو میتوانن به یک شخص بدن، کاری که خودشون مباشرتن میتوانن انجام بدن همین کار رو تصویباً به کسی واگذار میکنن، میشود وکالت. اما کاری که در دست مردم نیست، اختیارش به دست مردم نیست، انسان اون کار رو به کی بسپاره؟ ولایت غیر از وکالت است. امام که وکیل مردم نیست که انسان ها جمع بشن امام انتخاب بکنن. حضرت فرمود امامت یک مقام دیگری است. اولا خیلی از کارهاست که مردم در تحت ولایت هست، اون سمت ها رو ندارن تا واگذار بکنن، مگر اجرای حدود به دست مردم است تا مردم کسی رو انتخاب بکنن بگن آقا تو وکیل مایی، بیا مجری حدود باش. مگر دریا و صحرا و فضا و کوه و معادن مال مردم است که مردم به یک شخص بگن تو بیا این مسائل مالی را از طرف ما جمع بندی کن؟ چون یه سلسله مسائل مالی مال شخصی است، اون چه که خود انسان کسب میکنه. یه سلسله مسائل مال مال ملی است، مال مسلمین است، مثل اراضی مفتوح الانبه. خیلی از مالها در اسلام است که نه مال شخصیت حقیقی انسان ها، نه مال شخصیت حقوقی اینها، نه مال یک فرد است، نه مال مسلمین، این مال امام. خب یک قسمت مهم بودجه کشور رو هم اونا تامین میکنن. خب انسان چیکار بکنن؟ وکیل یعنی کسی که کار موکل رو انجام بده. موکل کاری که در قلمرو و اختیار اوست خودش میتواند انجام بده، اینو به وکیل واگذار میکنه. اجرای حدود که در اختیار انسان ها نیست که ما کسی رو انتخاب بکنیم بشه امام، ما بگیم تو بیا از سارق و از سارقه را وکالت از طرف ما انجام اجرا کن، چنین نیست. یا اون انفال که مال ما نیست، ما بیان به امام بگویم که تو بیا از طرف ما وکیل باش این مسائل مالی رو حل کن. یا خمس مال ما نیست که ما کسی رو وکیل بگیریم، نه خمس مال ماست، ما موظفیم خمس بپردازیم. حالا یا اون مالک خمس است یا متولی خمس، بالاخره مال ما نیست. وقتی اختیارش دست ما نیست، ما نمیتونیم وکیل انتخاب بکنیم. که حضرت فرمود اینا در زمینه امامت بحث میکنن، خیال میکنن امام وکیل مردم هست. امام یه آدم عادی است. اولا کارهایی رو امام انجام میداد که اینا حق نداره انجام بدن. یک، امام شئونی دارد که اینا اصلا نمیشناسن که امام رو انتخاب کنن. بعد ضمن این که فرمود امامت زمام دین است، عز اسلام است، اساس اسلام است، امام مبین حلال است، مبین حرام است، امثال ذلک، بعد اوج میگیرد. فرمود امام به حیث نجم من عید المتراولین، این الاغول من هازا، این الاختیار من هازا. همونطوری که دست انسان ها به اون ستاره آسمان نمی رسد، فکر انسان ها هم به مقام امام نمی رسد. امام رو بشنفن، چرا معطله؟ مگر هیچ کسی می تواند دست دراز کنند ستاره آسمان رو بگیره؟ فکر هیچ کسی هم نمی رسد به اینکه امام رو بشنفه. امامت چه انتخابی نیست؟ این الاغول من هازا، این الاختیار من هازا، چگونه ها جمع بشن امام انتخاب بکنن، امام انتخاب اختیار بکنن. پس فتحصل که روایات فتایف هست. بعضی از روایات شؤون رهبری و هدایت بنای ارائه طریق و امثال ذلک را بیان میکنن. بعضی از روایات اون شؤون معنوی و ملکوتی امام را ذکر میکنن. بعضی از روایات جامع بین همه این شؤون، و هیچ کدام از اینا منافی دیگری نیست، برای اینکه اون که میگوید امام مبین احکام خداست و حلال و حرام را بیان میکند و زمام امور مردم به دست اوست، نمیخواد بگوید امام فقط کارش این است. فتحصل که همه اینها ممکنه معنای امامت باشد، اما اون برجسته ترین معنایی که اینی جائل و کل ناس امامن، بر اون برجسته ترین معنا قابل تصدیق است، همون هدایت معنای عیسی المطلوب به هدایت ملکوتی. الحمدلله رب العالمین.
کلامکم نور 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 و امرکم رشد 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 و وصیتکم التقوى و فعلکم الخیر وسجيتكم الكرم.
دوستان گرامی آنچه تقدیمتون شد سخنان